أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهدى المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب علیم. عرض سلام و ادب خدمت خانم هوایان. توفیقی است در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین در محضر قرآن کریم آیات و بینات سوره شریف شورا را مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 21. خب در شب گذشته گفتیم که انسان ها دو گروه خواهند شد، یا کسانی که تمام اعمال، اهداف و روش های خودشون رو معطوف می کنن به زندگی دنیا، همه استعداد و هم مهمت رو صرف زندگی دنیا می کنن و چیزی ماورای اون برای خودشون در نظر ندارند یا علم به آن ندارند. تعبیر قرآن بود اینها کسانی هستند که اراده حرس دنیا می کنند. و این تعبیر بسیار جذاب و قویی که قرآن مطرح کرد که از اعمال انسان تعبیر به کشت می کند. همه اعمال انسان ها صغیر و کبیر، خرد و کلان در این دنیا به منزله کشتی است که فردای قیامت جمع آوری و برداشت آن محقق خواهد شد. اما گروهی از انسان ها هستند که خیر، اینها هدف گذاری خودشون رو برای جهان آخرت دارند، میدانند که این دنیا ممر است. از دنیا ممرکم و الاخرت و مقرکم فخذوا من ممرکم لمقرکم. به تعبیر امیرالمؤمنین دنیا ممری است، دالان عبور است، میگذرید و به جهان آخرت و باقی و منزلگاه حقیقی میرسید. و بدانید که باید از این دنیا و مسیر سرمایه های خودتون رو همراه کنید. خب این یه نگاه هست. این دو نگاه متفاوت رو توضیح دادیم با آیه 20 دیشب تمام شد. حالا بعد از این در مجموعه آیات گذشته آمد که خداوند برای شما انسان ها شریعت تعیین کرده است. اشاره کردیم که کلمه شریعت یعنی مسیری که انسان به آبش خور می رود. اسامی که به دین داده می شود عمدتاً نشان دهنده راه، مسیر، شیوه است عزیزان. و شیوه زندگی رو در این دنیا خداوند برای بندگانش مقرر کرده است. الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدا. خدایی که این وجود را آفریده است راه زیستن را به موجودات آموزش داده است. هر موجودی در سطح خودش روشن است که چگونه زیست می کند، من جمله انسان ها که خداوند با مقوله هدایت شیوه زندگی را برای ما مقرر و معین فرموده است. این تفاوت دیدگاه در دنیا، انتخاب جهان آخرت یا دنیا، متاسفانه برخواست از آن است که گروهی تن به روش آموزش دینی الهی نمی دهند و پا در مسیر ادیان الهی نمی گذارند، لذا مقصد و مقصودشون متفاوت میشه. به همین خاطر در این آیه 21 فرمود ام لهم شرکا و شرعوا لهم من الدین. آیا این کسانی که بدین شیوه زندگی می کنند و تمام مقصد و مقصود رو دنیا می دانند، آیا اینها شرکایی دارند که شرعوا لهم من الدین، که برای اینها یه راهی و روشی رو به عنوان دین برگزیدند و قرار دادند که ما لم یعذن به الله، آنی را که خداوند اذن به آن نداده است و رخصت نداده است. اینا از یه راهی میرن، یه روشی زندگی میکنن که این مورد اذن و رضای الهی نیست، لذا پایان آن هم مسلمن پایان خوشی نخواهد بود. مادم یعزن بل ولونا کلمت الفصل، و اگر نمی بود کلمه فصل الهی لقضی بینهم. استعذار دارید که خداوند بنا ندارد عزیزان در دنیا در مورد انسانها حکم خودش رو جاری کند، یعنی قضاوت الهی که به دنبال داوری خداوند عقوبت یا مصوبت می آید. ثواب و عقاب در این دنیا نیست. از دنیا یوم العمل، امروز روز عمل است، و قدن یوم الحساب، و فردای قیامت رو خداوند به این جهت قرار داده است. میگید مالک یوم الدین، این یوم الدین یعنی چه؟ یعنی روز حساب، عالم حساب. به دنبال حساب چی میاد؟ جزا، یعنی یوم الجزا. آنچه را که به عنوان حساب و کتاب و جزا میدانیم مربوط به این دنیا نیست. بله در دنیا بازتاب اعمال انسان ها در یه حد مختصری به سوی انسان ها برمیگرده، اما حساب دقیق و کتاب الهی مربوط به این دنیا نیست، اون مربوط به جهان آخرت است و در عالم باقی است که این اتفاق میافتد. فرمود اگر نبود این یوم الفصل الهی و این وعده فصل خداوند، این که ان یوم الفصل کان میقاتا، این که خداوند سبحان در عالم قیامت فصل میکنه. جالب این اسم، دنیا یوم الجمع است، کافر و مؤمن و زشت و زیبا با هم بالاخره زیر آسمان زندگی میکنن، در یه شهر زندگی میکنن با عقاید مختلف، با برداشت‌های مختلف، با شخصیت‌های متفاوت، اما در عالم قیامت این طور نیست، فصل میشن انسان‌ها. و امتاز الیوم ایها المجرمون، مؤمنان با مجرمان در یه فضا زندگی نمی‌کنند، یه شرایط ندارند، اینها رو خداوند فصلشون می‌کند، جداشون می‌کند. فرمود اگر نمی‌بود وعده فصل خداوند لقضی بینهم، در همین دنیا قضاوت می‌کرد. و ان الظالمین لهم عذاب علیم، و قطعا ظالمان برای آنان عذاب علیم الهی در انتظار است. خب اینجا صحبت ظلم نبود، اما قرآن به کسانی که مسیر رو اشتباه انتخاب میکنند، تمام هم مهمت خودشون رو در دنیا مصفوف میکنند، مقصد رو دنیا قرار میدهند، ظالم میگوید. به کسانی که به غیر مسیر الهی تن میدن و مشرکانه زندگی میکنند ظالم میگوید. چرا؟ چون هم به خدا ظلم میکنند، ان الشرک لظلم عظیم، هم به خودشون ظلم میکنند، از استعدادها و توانهای خودشون به شکل صحیح و صواب استفاده نمیکنند، لذا ظالمند. فرمود و ان الظالمین لهم عذاب علی. یه قدری سریع تر میگم این آیه بعدی رو تا برسیم به بحث عمده ای که امشب باید خدمت عزیزان مطرح شود. اما اون روز قیامت که بیاید، اون روز فصل و داوری که بیاید، پیامبر تر از ظالمینه. میبینی تو، خداوند خطاب میکند به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، خطاب پیامبر میفرماید تر از ظالمین مشفقین مما کسبوا. پیامبر میبینی در اون عالم ظالمان رو که سراسر در اضطرابند، در نگرانی و اشفاق هستند. به خاطر چی؟ مما کسبوا، از آنچه کسب کردند، از آنچه در دنیا به دست آوردند و انجام دادند. ظالمان رو میبینی سرها به زیر، متأثر، مضطرب از وضع حالی که دارند و اعمالی که در دنیا انجام دادند و هو واقع بهم، عجیب تکان دهنده است این جمله، و هو واقع بهم، و مجموعه اعمال آنها بر آنان وقوع پیدا می کند، فرود میاد. تعبیر شگفت انگیزی است. اعمال انسان ها در عالم قیامت بر آدمیان حکومت میکنه، حاکم میشه. اعمالکم و اعمالکم، اعمال آدمیان تعیین کننده وجود انسان ها در عالم قیامت و حاکم بر آنان خواهد بود. فرمود و هو واقع بهم، دیگه این همون هرسه، همون کشتیه که انجام شده، مجموعه اعمال، همون حدیث دیشبه که خدمت عزیزان خواندیم، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، این همونه. و هو واقع بهم، بر آنان چیره می شود اعمال ظالمانه‌ای که در دنیا انجام دادند. اما از اون طرف روی دوم سکه رو قرآن مطرح می کند، والذین آمنوا و عمل و صالحات فی روزات الجنات، اما آنان که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، یعنی مسیر زندگی رو درست تشخیص دادند، هدف گذاری دقیقی کردند، دانستند که از این ممر و از این مسیر زندگی باید زاد و توشه مناسب خودشون رو بردارند و به سوی جهان باقی و حیات ابدی بشتابند، اینها ان والذین آمنوا و عملوا الصالحات در چه شرایطی هستند؟ فی روزات الجنات. حالا توضیح میدم، اما قبلش یه چیز بگم. همه جا در قرآن میبینید عزیزان ذات احدیت بسنده به ایمان نمیکنه، والذین آمنوا دنباله داره و عملوا الصالحات. تا زمانی که ایمان تبدیل به عمل نشود، مهر ایمان بر ایمان خورده نمیشه در قرآن. دقت بفرمایید، ایمان باور قلبی است، ایمان تصدیق درونی است، ایمان یقینی است که ما به حقایقی پیدا میکنیم، یقینی است که به ذات احدیت، به پیامبران او، به آموزه های الهی، به روش زندگی الهی پیدا میکنیم. اما تا زمانی که این باور عینیت نیابد و رنگ و بوی عمل پیدا نکند، خاصیتی بر اون بار نمی شود چندان. به همین خاطر می بینید در قرآن ملاک داوری ذات احدیت در قرآن صرفا ایمان نیست، عملی است که برخواسته از ایمان است. و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، نه و ما تجزون الا ما کنتم تؤمنون، نه ولا تجزون الا ما کنتم تقولون، نه بر گفتارتون، نه بر صرف ادعای ایمان، بلکه بر عمل شما در عالم قیامت جزا داده می شوید. ملاک عمل. اما متاسفانه این فاجعه تلخ در اسلام پیش آمد. از یادگارهای شوم و نکبت بنی امیه برای تحریف اسلام و برای تغییر سرنوشت مسلمانان و برای تطهیر وجود خودشون که ایمانی به آیین الهی نیاورده بودن و در میدان عمل قدم نمی زدن، این بود. در دوران معاویه حرکتی شروع شد، گروهی ایجاد شدن، حزبی که بعدها نام این گروه شد مرجعه. مرجعه، اینا اعتقاد به چی داشتن؟ اعتقاد داشتن آنچه مهم است قلب و جان انسان است. ایمان در قلب انسان بیاد، تو خدا رو باور داشته باش، تو قیامت رو بپذیر اگر کسی مؤمن باشد، یعنی قلبن ایمان داشته باشه. حالا فرقی نمی کنه، ان زنا و ان شربه، اگر زنا کند، اگر مشروب بخورد، جایگاه او بهشت است. ایمان کافیست. این سخن مرجع است. اینها اومدن تفکیک کردن بین ایمان و بین عمل، گفتن ملاک نیست، گفتن دلت صاف باشه. میشنوید این حرف رو یا نه؟ هنوز این رو خیلی ها نمیگن، زک قلبک، اونا اینو میگفتن. ترجمه فارسی امروزش میشه آقا دلت با خدا باشه، اینا که مهم نیست، خدا که نیاز به این کارا نداره، باید دلت پاک باشه، عشق خدا تو دلت باشه.
حالا ولو در فلان جا هم باشی فرقی نمی کنه. ظاهر که مهم نیست که ظاهر چیه، عمده اون باطن تو و دل توست. این فکر خطرناک رو در اسلام تزریق کردند. برای چی؟ برای تطهیر خودشون، چون اینا که هر این حرفا نبودن. آقا والی مدینه که از سوی معاویه بالاخره استانداره و به اصطلاح نماینده حاکمیت است و امام جمعه و امام جماعت، خب شنیدید نماز صبح رو 4 رکعت میخونه. چرا؟ چون در حالت مستی اومده تو مسجد پیامبر ایستاده، امام جماعت جای پیامبر. گفتن آقا چرا نماز رو 4 رکعت خوندی؟ گفت اگه دوست دارید 8 رکعت میخونم، این که مشکلی نیست، بیشترم براتون میخونم، براتون رقصم میکنم. فرض بفرمایید. خب ببینید ایمان به کجا رسیده است، به چه انحطاطی رسید، چیزی باقی نمونده. تفکر قرآن و آموزه های نبوی ایمان رو زمانی ایمان میداند که تبدیل به عمل بشه. اگر من باور به وحدانیت خدا دارم اما عمل من موحدانه نیست، این دلیل کذب ایمان، یعنی من ایمان ندارم. اگر من اعتقاد دارم ایمان دارم، فرض بفرمایید به جهان قیامت، اما عملی نمی کنم که نشان بده که من بر اساس داوری الهی در این دنیا دارم عمل می کنم، مشکلی دارم، ز دانشمند مجلس باز پرس. توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند؟ گویا باور نمی دانند روز داوری چین همه قلب و دقل در کار داور می کنند. اگر من اعتقاد به فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره رو دارم، چطور می تونم کرور کرور چطور می تونم شطور رو با بارش ببرم؟ چگونه می تونم بیت المال مسلمانان رو چنگ اندازی بکنم؟ اگر اعتقاد دارم، خب این که نمیشه. نمیشه کسی مؤمن باشه اما صورت اموالی که مسعودی مورخ امین در مروج و ذهب در حاکمیت معاویه می نویسه که آقا چه راند خاری هایی، چه ویژ خاری هایی و چه مفاسد اقتصادی مطرح شده است که دامنه پیدا میکنه تا دوران فرزند ملعونش و بالاخره چه بچه. خب این که ایمان نمیشه. برای تطهیر خودشون که بگن ما مؤمنیم. چرا؟ چون قلبمون مملو از عشق به خداست، عشق به خداست. حالا ولو این که اولین شرابخوار روزگارش باشد. جالب، حالا داخل پرانتز دارم میگم، دیوان یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان در مصر در این سالهای اخیر چاپ شده، دیوان شعرش، اشعاری که در توصیف و در ویژگی های خمر و شراب گفته شده، اسمش خمریه، خمریه بی نظیره. کسی مثل یزید نتونسته شراب رو توصیف کنه. شمیست و کرمن قهرها برج و دنها و مشرق حسایقی و مغرب حلفمو، هم ترجمه نکنم براتون بهتره، همون لفظش رو بشنوید کافیه. و خب بالاخره این کس خودشو مؤمن میدونه، خلیفه پیامبر میدونه دیگه، جانشین پیامبر میدونه دیگه. خلیفه یعنی چی؟ یعنی جانشین. جانشین از کی؟ از پیامبر. خب این دیگه مرجعه کار را آسان کردن، تفکیک کردن بین ایمان و عمل. جای جای قرآن رو میبینید والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. آقا مگه میشه انسان زمانی از خسران بیرون میاد که ایمان و عمل صالح در وجودش جمع بشه؟ و الا به صرف ادعای ایمان کسی ره به سر منزل مقصود نمیبرد. فرمود والذین آمنوا و عملوا الصالحات، اونهایی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند. نمیخوام همینجا بگم خدمت عزیزان، شاید انحطاط مسلمانان از همینجا شروع شد، از جایی شروع شد که اسم اسلام باشد اما حقیقت اسلام و عمل اسلام نباشد. این نقطه آغاز انحطاط مسلمانان بود، سقوط مسلمانان. الان هم همینه، یعنی الان هم جوامع اسلامی اسم اسلام رو دارند اما عمل اسلام در اونها آنگونه که باید و شاید نیست. دلشون خوشه یه گروهی به این که اسمشون مسلمان است اما حقیقت عمل اسلام در وجودشون ممکنه دیده نمیشه، نتیجه هم آنی که باید باشد نمیشه. مسلمون ها اون جایگاه لازم رو هم ندارن. فرمود اما اون کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند در قبال اون گروهی که نگران مضطرب در جهان آخرت و به سوی عذاب و دوزخ الهی رانده می شوند، اینها فی روزات الجنات، اینا در روزات الجنات جایگاه دارن. کلمه روزات جمع روزه است، روزه، همین مجالس روزه هم که میگید الان عرض می کنم، روزه جمعش میشه روزات. روزات بهشت، جنات یعنی بستانها، بعد روزه یعنی چه؟ روزت الجنه، روزه جنت کجاست؟ خیلی زیباست. ببینید شما میرین داخل بوستان، داخل جنگل، خب لابلای این درختان زیبایی خودشو داره، لطافت و زیبایی خودشو این فضا داره، اما یه صحنه هاییست که این زیباتر میشه، جایی که شما انبوهی از اشجار و درختان رو میبینید، بعد مواجه میشید، روبرو میشید با یه منطقه سرسبزی که اونجا درخت نداره خودش، اما اطرافش سرشار فراوان درختان است، اما وسط این قسمت سرسبز فراوان در اون گل و بلبل و چمن و دمن رو میبینید اما درخت نداره، به اون روزه گفته میشه در کلام عرب. به فارسی به اون چی میگیم؟ در فارسی قدیم، فرس قدیم میگفتن اولنگ، اولنگ. یه مقداری اومدیم جلوتر میگن مرغزار، مرغزار، این میشه روزه. اینها فی روزات الجنات، اینها در زیباترین قسمتهای بهشت ساکنند. لهم ما یشاؤون عند ربهم، برای اینان است هر آن چرا که بخواهند و اراده کنند در نزد پروردگارشان برای آنان مهیا است. یه جمله بسیار زیبایی است، دقت بفرمایید، استدعا میکنم، خیلی مهمه، ان شاء الله به دعای شما ان شاء الله فردا شب اوضاع صدای ما هم بهتر میشه و کمتر اذیت میکنیم شما رو ان شاء الله به حول و قوه الهی. ببینید در دنیا ما عزیزان وقتی که کاری رو میخوایم انجام بدیم یه خواسته ای داریم، اول چیکار میکنیم؟ اول این رو تصور میکنیم در ذهنمون، میگیم الان اگر تو این فضای ظهر و این گرمای 40 چند درجه اگر یه هندوانه شیرینه خوش رنگ خونکی باشه چه لذتی داره، که آقا ما این ظهری بالاخره یه چند قاچی از این هندوانه بخوریم. خب تو ذهنتون این تصور میاد، بعد میگید ما آقا این چیز خوبیست، خب بلند میشم اقدام میکنم، میرید آقا یه هندوانه میخرید میذارید توی یخچال خونکش میکنید و دمدم ظهر میارید و پاره میکنید و نوش جان میکنید و استفاده میکنید. ابتداعا تصور، بعد تصدیق، بعد انگیزه و اشتیاق، بعد اراده و عمل. این مراحل رو ما طی می‌کنیم تا یه کاری انجام بشه در دنیا. دقیقاً اینه. آیا میشه شما الان در دنیا یه چیزی رو بخواید، همون که عرض کردم، به ذهنتون بیاد که چقدر خوب است هندوانه خنک، بعد چشمتون رو ببندید ببینید مقابلتون هندوانه خنک قرار داره؟ خداوند در دنیا چنین قاعده‌ای قرار نداده. اما این تفاوت دنیا و آخرت است. در جهان آخرت بندگان شایسته و مؤمن الهی وقتی چیزی رو اراده کنند و مشیت کنند فقط با اراده و مشیت اونها محقق میشه، نیاز به هیچ عملی نداره. این جهان آخرت است، این رضوان الهی است. لهم ما یشاؤون عند ربهم، همونی که مشیت کنن و اراده کنن براشون قطعی میشه و مهیا میشه. العیاذ بالله، العیاذ بالله، چی میشه؟ همون حالت خداوند. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. خداوند وقتی چیزی رو اراده میکنه دیگه نمیخواد که انجامش بده. اراده الهی عین فعلیت است. انسان های شایسته در عالم قیامت میشن مظهر اراده ذات احدیه، به این مقام میرسن. حالا چرا این اتفاق براشون میفته؟ خوب دقت کنید، راز این که چنین ویژگی رو در این عالم پیدا میکنن اینه که الان اگه هر چه بخوان براشون مهیاست، راز این توفیق اینه که در دنیا هر چه خدا خواست همان را عمل کردند. اگر الان لهم ما یشاؤون، علتش اینه که اینها در دنیا و ما یشاؤونه الا ان یشاء الله. انسانی که در زندگی دنیا مشیت و خواست خودش رو منطبق بر اراده و خواست الهی می کند، کار به جایی می کشد که در جهان قیامت، در عالم قیامت، هر آنچه را که اراده کند همان محقق می شه، بدون عمل، بدون فعل و بدون مسئله دیگری. فرمود لهم ما یشاؤون عند ربهم، برای آنان است آنچه را که مشیت می کنند در نزد پروردگارشان. و در پایان فرمود ذالک هو الفضل الکبیر، ذالک هو الفضل الکبیر، و این فضل کبیر الهی است و این فضل و فزونی بزرگی است که خداوند سبحان اراده می کند و محبت می کند و در حق بندگان مؤمنش به اونها عرضه می کند و هدیه می کند. خب این آیه رو من قدی سریع ترم گفتم تا برسم به مهمترین آیه سوره مبارکه شورا. مهمترین آیه این که ما یه نوبت قبل خدمت عزیزان رسیدیم 13 آیه رو گفتیم. الان هم انشاءالله تا پایان، تا این پایان 10 شب که بگیم، احتمالا مثلا ممکنه تا آیه 30 برسیم. یه نوبت دیگه که در ایام فاطمیه افتخار حضور داشته باشم، این سوره به پایان میرسه. یعنی 30 جلسه میشه، 53 آیه. مهمترین آیه به نظر من در این سوره این آیه است: ذالک الذی یبشر الله عباده الذین آمنوا و عملوا الصالحات. ذالک، این اشاره میشه به چی؟ به تمام اون وعده ای که خداوند داد و محقق شد. ذالک الذی یبشر الله عباده، این آن چیزی است که خداوند بشارت میدهد بندگانش را. یبشر الله عباده الذین آمنوا و عملوا الصالحات، این روضات الجنات، این جایگاه برجسته و این موقعیت نابی که خداوند سبحان توصیف کرد اون رو برای بندگان مؤمن و شایسته خودش، این چیست؟ این به گونه ای محقق میشه برای اینها که مصداق بشارت الهی است. این آن بشارتی است که خداوند میدهد به بندگان مؤمن خودش که دارای عمل صالح. حالا اون مطلب اساسی از اینجا شروع میشه. قل، پیامبر بگو، قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی الغربا. بگو پیامبر، من از شما مردم هرگز طلب مزد نمی کنم، اما اگر مزدی به ناس به من بدید مگر مودت در غربا. الله اکبر. حالا من توضیحش میدم به مقداری که امشب فرصت باشد. خب استحضار دارید همه قرآن مقول قول است. یعنی اون روزی که خدا و پیامبر گفت اقرا بسم ربک الذی خلق، از اولین آیه‌ای که شروع شد به پیامبر جبرئیل گفت قل، پیامبر بگو، قل اقرا بسم ربک الذی خلق، منتها اون کلمه قلش نیومد. همه آیات قرآن اولش یه قل داره که نیومده، اما جایی که بناست خداوند از پیامبر حمایت بیشتری بکند، مطلب جدیتر و محکمتر و قویتری گفته بشه که نیاز به حمایت ذات احدیت دارد. ساده بگم، وقتی شما یه بزرگی به یه کسی میخواد بگه یه کاری بکن، میگه برو، برو این کارو بکن، من پشتتم، برو این حرف رو بگو، برو این حرف رو بگو، من خودم جواب میدم. وقتی میخواد خداوند یه مطلب مهم این چنینی رو بگه، میگه قل به پیامبر، قل هو الله احد الله الصمد. در این موارد کلمه قل مطرح میشه در قرآن. حالا اینجا اینطوریه، قل بگو پیامبر، لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربی. عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، اینجا دو سه نکته مهم وجود داره که یک به یک من میگم تا روشن بشه زمینه بحث. اولا به طور کلی یه ذهنیتی در جامعه وجود داره عزیزان، مردم هنگامی که یک کسی میاد که سر و صدایی میکند، هنگامی که یک کسی میاد به باورهای جامعه هجوم میاره، میخواد زیر رو کند بعضی از افکار رو، سنت‌ها رو، حالات اجتماعی رو، ویژگی‌های مردم رو، میخواد یه تحول ایجاد کنه، اصلاح ایجاد کنه، یه تغییر اجتماعی جدی ایجاد کنه که سر و کار با باور و عقاید و رفتارها و ذهنیت‌های مردم داره. اولین نکته‌ای که تو ذهن مردم میاد اینه که این فردی که اومده و این مطالب رو میگه چه هدفی داره، چه غرضی داره. و متاسفانه اولین چیزی که در ذهن جامعه میاد اینه که غرضش چیه، مسائل مادی است. میگن آقا این دنبال اینه که از این نمد برای خودش کلاهی درست کنه، این دنبال اینه که نانی کسب کند، دنبال آن است که نامی کسب کنه برای خودش، برای این داره این کارها رو میکنه، این حرفا رو میزنه و این شیوه عمل میکند. این ذهنیتی است که در جامعه میاد. پیامبران الهی اومدن که زیر رو کنن بنیانهای غلط فکری جامعه رو. اینها اومدن که از نو بسازن اندیشه ها و تفکرات، سنت ها و رفتارها رو. اینها اومدن نوسازی کنن، بنیاد جامعه رو تغییر بدن. به همین خاطر جامعه ممکنه در حسن نیت اینها شک کنه. لذا پیامبران الهی اولین کاری که می کردن ذهن مردم رو از مسائل مالی راحت می کردن. به جامعه این اطمینان رو می دادن که ام تسألهم من الاجر، مگه پیامبر شما از اینا طلب پول کردی؟ مگر شما از اینا طلب مزد کردی؟ همه پیامبران الهی از آدم تا خاتم گزارشات در قرآن میبینیم، از زبان نوح همین حرف رو خداوند مطرح میکنه، از زبان پیامبران دیگه مطرح میکنه که و ما اسألکم علیه من اجر، ما از شما مردم در قبال این رسالت، در قبال آموزش و تعلیمی که داریم به خدا قسم هیچ مزدی نمیخوایم، ما انتظار مالی از شما نداریم. همه پیامبران الهی هر نبی میگفت با قوم الصفا دست مزدی ما نخواهیم از شما، دست مزد ما رسد از حق بسی، دست مزدی ما نخواهیم از کسی. همه پیامبران در این جهت مشترک بودند. حالا اینجا یه تفاوتی بین پیامبر و بقیه هست که در قسمت آخر عرض میکنم. این یک نکته. دوم، خب پیامبران الهی تصور بفرمایید که اینها بخوان مزد بگیرن از جامعه. برای چی مزد بگیرن؟ یعنی با چه مقیاس و معیاری، با نظام هماهنگ و غیر هماهنگ پرداخت حقوق، با چه متری، با چه معیاری؟ آیا کاری که پیامبران الهی میکنن قابل قیمت گذاریه؟ آیا هدایت رو میشه قیمت گذاشت براش؟ اینی که یک انسان از قعر دوزخ به بالاترین مراتب بهشت برسد، این که یک انسان از اوج جهالت به بالاترین مرتبه علم رسانده شود، این که یک انسانی از توحش و حیوانیت به بالاترین مرتبه انسانیت رسونده بشه. آقا اسمشو که میشنیدن مردم فرار میکردن، از این مسیر نمیومدن. راهزن قبیله بنی قفاره، آثار تیغ کج او خیلی ها رو زیر رو کرده است. کار به جایی بکشد که پیامبر بگوید به خدا و قسم آسمان بر صادقتر از ابیذر غفاری سایه نیفکنده است. این میشه کار پیامبر، این هدایت پیامبره. امیرالمومنین داره میره یمن، پیامبر بهش فرمودن علی جان اگر تو این سفر که میری یه نفر رو هدایت کنی، از ظلمت به نور بیاری، از کفر به توحید و ایمان بیاری، از انحطاط و نابودی به سعادت و نیکبختی بیاری، از هر آن چه خورشید بر آن میتابد برای تو فضیلت و اجر آن بیشتر است. دقت فرمودید؟ مگه عزیز من، جان برادر، میشه هدایت رو قیمت گذاری کرد؟ که انبیا بعد بگن مثلا چون ما حالا اینقدر شما رو هدایت کردیم این مبلغ رو به حساب ما بریزید و اینم شماره کارت ما برامون واریز کنید، اینم شماره شبای ما برامون بریزید. مثلا فرض بفرمایید، آیا انبیا با چه معیاری میشه هدایت رو قیمت گذاری کرد؟ قیمت نداره. ببینید در اسلام سه نفرن، سه گروهن که نباید به اینا حقوق ماهانه داد. نباید به اینا بگیم آقا شما پایه حقوقتون اینه، شما این رتبه رو دارید اینطور. باید چک سفید امضا بهشون داد، اگر قانون اسلام باشه، اگر نظام اسلامی بخواد درست عمل کنه. سه گروهند که به اینها نباید حقوق ثابت ماهانه داد: القاضی والمعلم والمؤذن. قاضی، حالا قاضی علتش روشنه، چون قاضی اگر تأمین نشد زندگیش، خدای ناکرده همه کس را دندان به ترشی کند شود، به جز قاضی که دندان او به شیرینی کند شود. این جمله سعدی خیلی معنی داره، این خطرناک. لذا آقا به قاضی نباید حقوق ماهانه بدن، بگن آقا این تومن شما داری حقوق میگیری، بگن آقا هرچه نیاز داری چک بهت میدیم امضا کن برو بردار. دوم معلم، کسی که آموزش میدهد و تعلیم و هدایت در جامعه داره، نباید بهش حقوق ثابت بدن، نباید یه نرخی براش تعیین کنن، این باید تمام نیازمندی های زندگیش تأمین باشه تا بتواند دقیقا به وظیفه عمل کنه. حتی مؤذن که بناز اوقات نماز رو دقیق به جامعه منتقل کنه و حی علی الفلاح بگه، حی علی الفلاح رو به جامعه بگه، اینم حتی حقوق بهش ندن، اینم آزاد بگذارن نیازمندی های زندگیش تأمین باشه. پس دقیق می فرمایید هدایت رو نمیشه قیمت گذاری کرد عزیزان، که ما بگیم برای حادی و انسان هدایتگر بر اساس چه متری، چه وجبی، بر اساس چه سنواتی، اصلا نمیشه. بنابراین انبیاء الهی که برترین حادیان جامعه بشریند، اصلا نمیشه بهشون مزد داد، لا اسألکم علیه من اجر، لذا اینا مطالبه نمی کنن. این چی؟ دو نکته. دوم، گاهی ببینید شما یه خلاقی رو، یه صنعتگری رو، یه چیزی رو میسازه دستساز، گاهی هنرمند، یه نقاش، اینو من دیدم، یه نقاشی رو مینویسد که دیگه تمام وجودش حلول کرده تو این نقاشی. همشهری شما عزیزان، این صاحب هنر عزیز و توانمند جناب آقای فرشیان، این تابلوی عصر عاشورای ایشان صحبت میکنه، خود ایشان تو خاطراتش میگفته وقتی که بالاخره در فلان جای دنیا من این تابلو رو به نمایش گذاشتم، بعد شروع کردم این رو توضیح دادن برای کسانی که اومده بودن ببینن، مسلمان هم نبودن، به انگلیسی برای اینا توضیح میدادم این رو، بعد یه مرتبه که برگشتم دیدم همه دارن گریه میکنن، نه مسلمانن نه امام حسین میشناسن. روح این هنر بگونه. خب حالا ایشان این نقاشی رو گذاشته تو مزایده، میخواد بفروشه، بگن آقا مثلا اینو مثلا 200,000 دلار، 300,000 دلار. وقتی نگاه میکنه میبینه هر چه بفروشه ضرر کرده، چون قیمتش این نیست. لذا تابلو رو ور میداره چکار میکنه؟ میاد صاف تقدیم میکنه به موزه یا آستان قدس رضوی، به ساحت مقدس علی ابن موسی رضا، میگه اصلا این فروختنی نیست. توجه دارید؟ کار پیامبران الهی مگه فروختنیه؟ این چیزی نیست که براش قیمت گذاری بتونیم بکنیم، اصلا قابل قیمت گذاری نیست. با کدوم معیار بورس براش قیمت بگذاریم؟ اصلا قابل قیمت گذاری نیست. و نکته چهارم که بسیار مهمه، اساساً پیامبران الهی بنیانگذار مکتب آموزش و تعلیم و تعلم رایگان بودند عزیزان. این کار پیامبران الهی بود که میخواستن مردم در قبال علم، ارزش علم اونقدر براشون بالا باشه که با مسائل مالی علم را نسنجن. لذا پیامبران الهی اصلا بنیانگذار مکتب آموزش رایگان بودن. همین الان دولت‌های مترقی دنیا یه حداقل از آموزش رو وظیفه چی میدونن؟ وظیفه خودشون میدونن که رایگان باید انجام بشه. الان در کشور ما هم اصل اینه دیگه، آموزش باید رایگان باشه. حالا ما به دلیل مشکلاتمون، به دلیل مسائل اقتصادی، به دلیل مسائل غیره، ما دبیرستان ها، آموزشگاه ها، مدرسه های غیر انتفاعی مثلا یه چنین چیزی باب شد در کشور ما، و الا تا مقطع دیپلم آموزش متوسطه این آموزش به عهده دولت و طبق قانون دولت در قبال این آموزش خدماتی که ارائه میکنه چیزی دریافت نمیکنه. بعد از محلهای بیت المال و تامین دولت بودجه آموزش پرورش تأمین بشه و این رایگان باشه. در این حدش در دنیا این پذیرفته شده است. این میراث مکتب پیامبران عزیزان، انبیاء الهی بنیانگذار این فکر بودن. خب با توجه به این نکاتی که گفتم، آیا پیامبر میتواند از مردم مزد بگیرد؟ میخواهد مزد بگیرد؟ خیر، چون پیامبر آموزش رایگان داره. دو، کاری که پیامبر انجام میده در حدی است که براش قیمت گذاری نمیشه کرد. سه، با چه مبنایی ما میخوایم قیمت بگذاریم هدایت رو؟ و عرضم به خدمتون قابل این نیست که ما بخوایم براش قیمت گذاری بکنیم. چهار، ارتباط مالی برقرار کردن با جامعه زمینه پاری از انحرافات رو ایجاد میکنه. لذا پیامبران الهی این کار نمی کنن، من جمله پیامبر اسلام هم به این شیوه عمل میکردن. یه نکته پنجام خدمتون بگم، بسیار مهمه، دقت بکن. من لابلای بحث تفسیر دارم یه سری حقایق رو منتقل میکنم خدمت دوستان عزیز. در اسلام چهار چیزن که اسلام روش خیلی اساسیت داره در جامعه، از حقوق انسان هاست. یک، جان و خون، میگن اصالت الاحتیاط فی الدماء. در مورد خون و جان شما میبینید یه قتلی انجام میشه، پرونده میره رسیدگی میشه، باز میبینید یه گزارش مختصری از یه جا اومده، حکم اعدام چی میشه؟ لغو میشه، متوقف میشه، برمیگردونن پرونده رو، میگن بره شعبه هم عرض دوباره رسیدگی بشه، باز بره تجدید نظر، باز بره دیوان عالی کشور که بخواد اعدام. ولو یه قاتلم که میخوایم ما اعدامش کنیم نمیتونیم سریع اعدام کنیم، همون جان قاتل رو هم باید با احتیاط عمل کنیم. خلق همه یک سر نهال خدایند، هیچ نبشکن تو زین نهال و نبرکن، خون به ناحق نهال کندن اوی است، دل ز نهال خدا کندن برکن. پس یک، جان و خون در اسلام خیلی مهم. من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، دیگه خلود و جاودانگی در جهنم در قبال جان و خون انسان ها. دوم، ارز، آبرو. آبروی انسان ها هم قیمت با خون و جان انسان هاست. اینی که در بحث غیبت اشاره کردم خدمتون، اون صحنه سنگین غیبتی که قرآن میگه گوشت مردار خوردن، ملکوت غیبت شوخی نیست. ارث و آبروی انسان ها در این حد بالاخره گاهی پیش میاد. آقا من توهین و اهانت به یه مؤمن بکنم باید توهین کنم، یه شرایطیه که اجبارا باید این کار انجام بشه. من توهین و اهانت به عرض و ناموس یه مؤمن بکنم یا به کعبه، فرمودن به کعبه اهانت کن، اما آبروی مؤمن رو نبر، عرض مؤمن رو نبر. عجیبه. دوم، عرض. و نمیتونیم ما به سادگی یه چیزی هنوز نمیدونیم چیه کجاست بنویسیم بگیم منتشر کنیم نشر کنیم، اینا اصلا با منطق اسلام جایگاهی نداره عزیزان، حواسمون هست. دو، سوم، مال، اموال و سرمایه انسان ها یه حساسیت عجیبی اسلام در موردش داره. این جمله خیلی زیباست و تکان دهنده، حرمت و مال المسلم که حرمت دمه. حرمت مال یک مسلمان مانند حرمت خون یک مسلمانه، مانند حرمت جان یک مسلمانه. لا یجوز لاحد ان یتصرف فی مال الغیر الا باذن صاحبه، هیچ کی حق تصرف در مال هیچ کس رو نداره مگر با اجازه صاحبش. پس شد یک، جان، دو، ارز، سه، مال، چهارم، عمل، کار، تلاش. عمل و کار و تلاش انسان ها احترام عجیبی داره. آقا ما باید بهای عمل انسان ها رو دقیق بپردازیم. من کارفرما نسبت به این نیروی خودم و کارگر خودم 100% با تمام دقت و احتیاط باید موظف باشم، نمیتونم چانه زنی کنم به اون. این منطق ما نیست. فلا تبخس الناس اشیاءهم، نمیتونم به تعبیر بازاری ها بز کنم یه چیزی رو و اینو بالاخره توی شرایطی قرار بدم که به ثمن بخس بخواد کاری رو برام انجام بده، اینو در محظور قرار بدم. اینا منطق اسلامی نداره. هر عملی و هر کاری که انجام میشه، من مسلمان باید بها حقیقی آن را بپردازم. اصالت الاحتیاط فی الدماء و الفروج و الاموال و الاعمال، اینا بحثای مهم جدی حقوقی فقهی در اسلام داره که قوغاست. خب حالا ببینید، عمل، آیا کار پیامبران و رسالت پیامبران عملی نیست که قابل احترام باشه و در قبال اون باید باها تعلق بگیره؟ ابتداعا که فکر میکنیم بله، اما اینجا تبصره ماده داریم. اینا همه رو میگم که عمق آیه رو بهتر متوجه بشیم، اما یه تبصره ماده داریم. اگر اومد کسی از پیش خودش، شما مثلا فرض بفرمایید ماشینتون اینجا مثلا خراب شده، ماشینتون پنچر شده، بلد نیستید، نمیتونیم، من جک نزدم مثلا ماشین و فلان اینا، من کسی خانومی مثلا، بدون این که شما بخواید، یک کسی از کنار خیابون رد میشد، میاد شروع میکنه پنچری ماشین شما رو میگیره، بعدم یدکتون میذاره تو ماشین و بعدم میگه خانوم تموم شد، حالا لطف بفرمایید مثلا این عدد رو به من محبت کنید برای این کار که براتون انجام دادم، الان این صاحب ماشین باید این رو بده یا نده؟ اگه از جهت حقوقی سوال کنید نه. چرا؟ چون من که نگفتم بیا این کار رو انجام بده. عمل انسان محترمه مثل ارزش و خونش، اما زمانی که من قرارداد این کار رو با تو ببندم، تقاضا کنم بیا این کار رو برای من انجام بده، به لحاظ حقوقی من دینی ندارم، اما به لحاظ اخلاقی چی؟ 100% دین دارم، 100% دین دارم. جامعه به پیامبران الهی نگفته شما بیایید ما رو هدایت کنید، خودشون اومدن. انبیا میان سراغ مردم، مردم نمیرن سراغ پیامبران. به لحاظ حقوقی انبیا از مردم نمیتونن اجر بگیرن، اما به لحاظ اخلاقی چه کاری بالاتر از این، چه دینی بالاتر از این؟ خب مطلب کاملا تبیین شد. حالا پیامبر میگوید قل لا اسالکم علیه اجرا، این حرفیش که همه پیامبران با همین ادله‌ای که گفتم مطرح کردن، اما پیامبر میگه الا المودت فی القربا، هیچ پیامبری جز خاتم انبیا محمد مصطفی این الا رو نگفت. انبیا فقط همین رو گفتن لا اسالکم علیه اجرا، ما از شما هیچ اجری نمیخوام، اما پیامبر اضافهش کرد الا المودت فی القربا، این اجر من مگر مودت در قربای من باشه. چرا پیامبر اینو اضافه کرد؟ چرا تفاوت بین سخن پیامبر و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی است؟ ببینید بزرگواران، هر پیامبری که آمد غیر از پیامبر مکرم اسلام اطمینان داشت که بر سنت الهی علم بر زمین نمیماند، مسیر هدایت انسان‌ها تعطیل نمیشه، درب وحی بسته نمیشه، میثاق الهی با اون گرفته شده بود که پیامبر بعدی میاد. و ان من شیعته لابراهیم از جا ربه بقلب سلیم، اگر نوح رفته قرآن میگه از شیعیان و پیروان نوح که دنبال رو به کار اونه کیه؟ ابراهیم. آقا جناب عرض به خدمتون، عیسی مریم میاد بشارت میده به کی؟ مبشرن به رسول یعطی من بعدی اسمه احمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. همه پیامبران الهی میدونن بعدش پیامبر دیگه میاد و کار رو ادامه میده و مردم رو به منزلهای بعدی میرسانه. در مقابل اینها رسول خدا علم دارد که بعد از او پیامبری نمی آید. چرا؟ چون ولکن رسول الله و خاتم النبیین، پیامبر خاتم النبیین است. ببینید اول یه انسان نبی میشه، بعد چی میشه؟ رسول میشه. اول بهش خبر میدند، بعد بهش میگن حالا تو این رسالت رو داری که بری این منطقه رو هدایت کنی. وقتی پیامبر خاتم النبیینه، پس حتما خاتم المرسلینه دیگه. بله، اول کسی میخواد دکتری بخونه، اول باید لیسانسشو بگیره، ارشدشو بخونه، بعد بره دکتری بگیره. نبوت قبل از رسالته. اگر احیانا کسی خاتم النبیین است، دیگه بعد از اون نبوتی وجود نداره، یعنی بعد از پیامبر رسالت هم وجود نداره. خب پیامبر نگران بعد از خودشه، یعنی پیامبر میدونه که بعد از او دیگه رسولی نمیاد، اما ادامه جامعه بشری هم که مشخص و روشن. از اون طرف آیا پیامبر سوال در طی 23 سال عمر شریف پیامبر، رسول خدا تونستن تمام حقایق قرآن رو توضیح بدن؟ تونستن تمام حقایق دین رو بگن؟ تمام رازها و آموزه ها رو منتقل کنن؟ نه. 13 سال پیامبر در مکه بودن، نه زکاتی وجود داشت، نه خمسی وجود داشت، نه روزه‌ای وجود داشت، فقط یه نماز بود. 13 سال پیامبر در مکه نتونستن احکام الهی رو بگن، نتونستن دین خدا رو بگن. چرا؟ اون خفقان، شانتاج، فشارها، کشتنها، سمیه ها، یاسر ها، امار ها، تازیانه ها، احد احد بر گرده اصحابش خوردن. پیامبر شعب ابی طالب، محاصره های اقتصادی، سانکشن ها، و پیامبر در چنین شرایطی بودن، نتونستن در مکه. همین حد که پیامبر فرمودن قوقا بود، اما بیش از این نمیشد. رفتن مدینه، گذاشتن هنوز پای پیامبر به مدینه رسیده است. بدر، به دنبال اون احد، به دنبال اون احزاب، به دنبال اون خندق. آقا این سالهایی که پیامبر در مدینه بودن، این 10 سال هم که عجیب پیامبر رو گرفتار کردند. رسول خدا در یه محدودیت وقت و زمان بسیاری از حقایق الهی رو برای امت گفتند، اما ماند، باقی موند. لذا با توجه به این که بعد از پیامبر پیامبری نمی آید، در به وحی و رسالت بسته میشه، اما دین هم نیاز به بروزآوری، نیاز به توسعه بیشتر، نیاز به انتشار حقایق و گفتن فراگیر مجموعه تعالیم آن است، لذا خداوند پیش بینی کرده بعد از پیامبر رسالت تکمیل بشه با اصل امامت. پیامبری بنا نیست بیاد، وحی جدیدی بنا نیست بیاد، اما باید نخبگانی، برجستگانی، کسانی باشن، سلالهی و دودمانی باشن که اینها بتونن آنچه را که پیامبر تبیین و تشریح نکردند برای امت در هر زمانی تبیین و تشریح کنند و ادامه کار پیامبر رو به این شکل بدن. شد الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. اون روزی که دین کامل شد، نعمت تمام شد و اسلام مورد پسند الهی قرار گرفت، کدام روز بود؟ روز قدیر. تردیدی در این آیه سوم سوره مائده که نیست، این قدیره دیگه. نصب ولایت کبری امیر المؤمنین است و امامت. از اون طرف هم خب امیر المؤمنین و ائمه دانشون از کجا بود؟ این جمله زیبا رو که همتون حفظید، انا مدینه العلم و علیان بابا که من شهر علمم علیم در است. درست این سخن گفت پیغمبر است. لحظات پایانی عمر شریف پیامبر، امیر المومنین سر رو بردن جلو، دهان و لبان مبارک پیامبر بیخ گوش نازنین علی است، داره میگه میگه میگه، تاله طول کشید این گفتن تا اینکه دیگه پیامبر به رضوان الهی رفت. بعد سوال کردن از امیرالمومنین، آخه چی میگفتین دم آخری پیامبر با شما؟ این روایتی است که دیگه مناقب خوارزمی، اهل سنت، اینا همه نوشتن این حدیث رو. مرحوم آقای امینی در القدیر مستنداتش رو مینویسه. امیرالمومنین فرمود علمنی رسول الله 1000 باب من العلم، یفتح لی من کل باب 1000 باب. پیامبر 1000 درب علم رو برای من باز کرد که از هر درب آن 1000 درب گشوده شد. یعنی 1,000,000 شاخه و فن و دانش رو پیامبر به من منتقل کرد. حالا میگید سخت مشکله، دوست عزیز من شما چیکار میکنی؟ یه پلی میکنی و چقدر اطلاعات رو از این هاردت به اون هاردت منتقل میکنی؟ چقدر طول میکشه؟ خیلی کار مشکلیه که از وجود نازنین پیامبر منتقل بشه وجود مبارک امیرالمومنین. این که برای ما این مسائل دیگه روشن شده است و حل شده، میدونیم اینها رو. آقا دانش این مرد دانش پیامبر و به دنبال اون این مقام شامخ امیرالمومنین است. و همینجا عرض میکنم ببینید عزیزان، میگید قل هو الله احد الله الصمد، سوره مبارکه اخلاص برای توحید تا ابدیت بشر کافی است. اما من مسلمان موحد چقدر از این سوره اخلاص چیز میفهمم؟ خب تا زمانی که نباشه خطبه اینو خستین نهج البلاغه، تا زمانی که نباشه خطبه 67، تا زمانی که نباشه خطبه 91، تا زمانی که نباشه خطبه 109، تا زمانی که این خطبه های توحیدی نهج البلاغه نباشه، کی میفهمه متوجه میشه هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء علیم؟ یعنی چه؟ کسی نمیفهمه که اینا رو. اگر نباشه شرح و بیان امیر المؤمنین، اگر نباشه خطبه ها و سخنان توحیدی امام صادق و باقر، اگر حوصله کردید برید سراغ منیب، همین اپلیکیشن منیب ما در قسمت گفتارهای ویژه شب ولادت حضرت علی ابن موسی رضا سال گذشته، من خطبه توحیدیه امام در مرو رو شرح کردم، قریب 2 ساعته، 100 ببینید 100 نکته توحیدی رو تک گذاشتم. دوستان اهل دانش هم میدونن 100 نکته رو تک گذاری کردم و اسم بردم با شماره و گفتم در یه خطبه 2 صفحه‌ای وجود مبارک حضرت علی ابن موسی رضا در توحید. خب اگر نبود این مکتب امامت در توحید، ما کجا توحید قرآن رو میفهمیدیم؟ کجا توحید قرآن برای ما بالاخره شکوفا میشد و این حقایق؟ اگر نمی بود مکتب وجود و مبارک امام باقر و صادق، لولا اگر نمی بود امام صادق، ما عرف الناس مسائل حلالهم ولا حرامهم ولا مناسک حجهم، نه حلالمون نه حراممون نه حجمون اینقدر توضیح داده نمیشد. ان الصلاح 4000 حدود، نماز 4000 مسئله داره. آقای نمازگزار، خواهر نمازگزار، نماز 4000 مسئله داره. یه دانشمند اسلامی شهید اول اومده نوشته رسالت الالفیه، 1000 واجب نماز رو نوشته. شهید ثانی اومده نوشته رسالت النفلیه، کتابش 3000 مسئله مستحب به نمازه. همه اینا برگرفته از سخنان اهل بیت. این میشه نماز قرآن. اگر نمی بودن اهل بیت، ما کجا میفهمیدیم احکام قرآن رو؟ در مورد مسائل اخلاقی تربیتی همینطور. باز اینو هم میگم، اسمم میبرم، عمدنم تکرار میکنم، اسم میبرم، محضر مبارکتون. امیرالمومنین از جنگ صفین داره برمیگرده، دیگه این برگشتش رجوع دوباره نداره. دل علی شکست افکار، محزون از این حکمیت و از این بازی هایی که سر علی آوردن، گفت یه قلم کاغذ بدید. یه قلم کاغذ گرفت امیرالمومنین، حالا با همون نوشتار اون روز شروع کرد به نوشتن. یه نامه ای نوشت امیرالمومنین، من الوالد الفان، از پدری که در معرض فناست، اقرار به تمام حقایق روزگار دارد، به فرزندی که میخواهد جای پدر بنشیند، به فرزندی که میخواهد زندگی خودش را این گونه شروع کند، پسرم فرزندم و جد تو که بعضی بل کلی، بابا مشتبه تو بعض پاره وجود منی، نه 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 تو تمام وجود منی، حالا میخوام پسرم برای تو مرام نامه تربیت و شرح آیات تربیتی قرآن رو بنویسم. امیرالمومنین نامه 31 نهج البلاغه رو می نویسه، 6-7 صفحه است این نامه، 7-8 صفحه است این نامه. توفیق دست داده این کمینه بی ارزش این نامه امیرالمومنین رو شرح کرده، شده 1100 صفحه. 1100 صفحه کتاب منشور تربیت. نمیخوام ادعا کنم، بس فخر فروشی هم ندارم، هرچه از مال امیرالمومنینه. در بالاترین دانشکده های دنیا در امریکا داره این کتاب تدریس میشه. باورتون میشه؟ سورس تحقیقاتی است این کتاب. اسم نمیبرم فلان دانشکده، خود سوپروایزرش با من صحبت میکردن. توجه فرمودید؟ اگر نبود امیرالمؤمنین چی میخواست حقایق تربیتی قرآن رو بفهمه؟ اگر نبودن ائمه معصومین دین خدا کجا باز میشد؟ این حقایق اون در تمام اشکال و خصوصیات. لذا با توجه به این که پیامبر میدونه بعد از خودش رسولی نمی آید، اما کار دین هم تمام نشده، لذا می فهمد انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی، باید این قرآن در کنار اطرت باشه. حالا معرفی حدیث ثقلین در قرآن، اون شب کسی از دوستان سوال کرد حدیث ثقلین تو قرآن اومده یا نمیده، اینجاست. قل لا اسألکم علیه اجرا، بگو مردم من از شما هیچی نمیخوام. تا اینجا که پیامبران همه گفتند، اما این که میفرماید الا المودت فی القربا، با تعریف مودت و قربانی که فردا شب میگم، پیامبر مسیر آینده امت رو تعریف کردن براشون. پیامبر مکرم اسلام موز نمیخواد، داره کار خودش رو سنگینتر و حق خودش رو بر دوش ما بیشتر میکنه. و ما سألتکم من الاجر فهو لکم، اونی که به عنوان اجر داره میخواد بازم خدمتیه که داره پیامبر انجام میده. مسیر رو برای بعد از خودش ریل گذاری میکند، ترسیم میکند و امت رو دعوت میکند به سوی چی؟ به سوی قربا. حالا این قربا چیه؟ این قربا یعنی چه؟ کدوم قرابت ها؟ و مودت یعنی چه؟ آیا مودت همینه که ما اینجا نشستیم؟ آیا مودت همینه که دو ماه میگید صلی الله علیه شجاع ابا عبدالله؟ این مودت یا مودت چیزی فراتر از اینه؟ انشاءالله به توفیق الهی بحث بسیار تعیین کننده، بسیار جدی و بسیار مهمه. انشاءالله فردا شب الا المودت فی القربا رو عمیق خدمت عزیزان بررسی و پیگیری خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند انشاءالله. خب امشب شب هفتم ماه صفر است و استحضار دارید که هر سال خدمت عزیزان این جمله گفته میشه و بسیاری از مورخین و محدثین شهادت وجود مبارک امام مجتبی صلوات الله علیه رو هفتم ماه صفر میدانند، نه 28 صفر. حتی مرحوم کلینی اینها تشکیک در این دارن، بعضی ها احتمال هفتم رو قوی تر از احتمال 28 میدونن در باب شهادت وجود مبارک سبت اکبر حضرت مولانا حسن ابن علی المجتبی. لذا جا داره که در این شب نام ایشان برده بشه، اما چون مناسبت دیگه مناسبت عاشورا و محرم و سفر و این هاست، لذا دیگه دل میاد که بلو نام بارکشون میبریم اما گرهش میزنیم به سید و شهدا. خب شنیدید، شب عاشوراست، حلقه زدن اصحاب دور وجود و مبارک سید و شهدا. حضرت دارن یک به یک بهشون میگن، فرمودن بدونید فردا بعد از ظهر در این بیابان یه نفر از شما نمیمونه، همه تون کشته میشید. اگر بمونید امشب همه تون کشته میشید و یه نفرتون باقی نمیمانه. گفتن مقامات اینها رو براشون توضیح دادن وجود و مبارک حضرت رو، تموم شد متفرق شدن. همشون هم دیگه با اون عشق و شور و حال متفرق شدن. اینها که متفرق شدن، حضرت دیدن این آقازاده 14-15 ساله اومد جلو، گفت عمو شما به این یارانتون که بودید گفتید فردا بعد از ظهر یه نفرتون نیست، همه تون کشته میشید. خب قد این آزاده نمی کشید، هی قد می کشید از پشت اصحاب و صدای عمو جان رو گوش می داد. یه مرتبه رو کرد به عمو، گفت عمو انا فی من یقتل، من قاسم فرزند امام مجتبی، منم فردا جزو اون کشته هایی که شما فرمودید هستم یا نیست؟ انا فی من یقتل. اینجا وجود و مبارک امام میخوان یادگار بگذارند این صحنه رو. فرمودن عمو جان تو که سوال میکنی فردا کشته بشی، کیف الموت اندک، تو اصلا نگاهت به مرگ چیه؟ مرگ رو میدونی چیه؟ نگاهت به مرگ چیه که انتظار چنین چیزی رو داری و جواب از من میخوای. دیگه اون جمله تاریخی رو اینجا فرمود، فرمود عمو جان الموت اندی احلا من الاسع. عمو جان مرگ و کشته شدن در رکاب شما و در محضر شما برای من از اصل شیرین تر و گواراتر است. روز عاشورا عمل کرد، اومد از وجود مبارک امام رخصت میدان گرفت، حضرت اجازه نمیدادن، خم شد، قبله، بوسید دست مبارکشون رو، آقا اجازه ندادن، خودش انداخت رو قدو و رو پاهای عمو، پای عمو رو بوسید، سید و شهدا بلندش کردن، بغلش کردن، بکیا با هم شروع کردن به گریستن، حتی قشی علیه ما، تا حدی که هر دو از حال رفتن. دیگه به اینجا که رسید حضرت یه نگاهی بهش کردن، فرمودن عمو اگر میخوای بری برو، صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.